بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين رسيدين بصفحة 50 قال الثالثة أنه تعالى ليس محلا للحوادث که گفتیم یه گروه اینجوری گفته بودن و کرامیه و بله گفتن که حق خلاف این است خدا سلام علیکم صفات متجدده نداره دلیل اول که حرف اونهایی که میگن داره باطله لو کانت صفاته حادثتا متجدده لازم انفعال هو تغییر اگر خدا صفات حادث متجدد و متغییر داشته باشه پس خدا منفعل شده متغییر شده و لازم و باطلان این هم که خدا متغییر بشه باطله به دو جهت یکی این که صفات خدا ذاتی است و اگر صفتش متغییر بشه ذات متغییر شده دوم که حدوث صفت مستلزم دارد حدوث قابلیت محل را و این مستلزم انفعال محل و تغییر آن است لکن تغییر ماهیته تعالی و انفعالها محالون فلا تکون صفات و حادثتا و هو المطلوب صفات خدا چیه؟ تغییر ماهیت خدا محاله یه پاورقی داره که المراد بالماهیت هنا هی ذات المقدست المتحققت فی الخارج للماهیت بله للماهیت المنطقیت المتشکلت من الجنس والفصل مثلا خب کلن عرض کردیم کلن در همه بحث های کلامی و اعتقادی وقتی بحث از ماهیت میشه همین ماهیت خارجی یعنی هویت عینی و ذات واقعی خارجی رو اراده میکنن برخلاف فهم و اشتباهات بزرگ فلاسفه که ماهیت رو معانی دیگه میگیرن در اینجا خب دوم این که گفته که ان صفاتهی تعالی صفات کماله و خدا نمیشه ناقص باشه این رو عرض کردیم این که میگه خلو به خدا از کمال مشکل داره ما گفتیم که همانطور که خالی بودن کمال مال مقداریات و متجزیات داشتن کمال هم همونجوره خدا از باب داشتن نداشتن نیست بالاتر از این حرف هاست بعد ایشون یه پاورقی زدن نوشتن و هناکه وجه ثالثن و هو ان ذاته تعالی و صفاته از ذاتیه غیر محدودت و تجدد و تغییر فی ای صفت من صفات ذاتیه یوجب و محدودیت از ذات صفات و ذات خدا بی نهایت غیر محدوده اگر بخواد تجدد و تغییر داشته باشه بله لازم میاد محدودیت ذات را میگه اولا که لازم نمیاد اگر یک آب بی نهایت داشته باشی خب یه روز یخ بزنی یه روز آب بخار بشه یه روز آب بشه چه محدودیتی لازم میاد ثانیا این که خدا نامحدود است و کمالات نامحدود و صفات نامحدود داره همه اینا چیه؟ باطل قال الرابعه انه تعالی یستحیل علیه الرؤية البصرية لأن كل مرئي فهو ذو جهة لأنه إما مقابل أو في حكم المقابل بالضرورة فيكون جسما وهو محال ولقوله تعالى لن تراني ولن لافية للتأبيد چهارم این که خدای تبارک و تعالی محال است که با چشم دیده شود چرا؟ چون که مرئی چیزی که با چشم دیده میشه تو جهت واقع میشه چون یا باید جلوت باشه یا در حکم مقابل باشه مثلا پشت سرت باشه و یه آینه جلویت باشه تو آینه ببینیش بعد خدا جسم میشه و خدا هم که جسم باشه گفتیم باطله دلیل دومی که خدای تعالی فرمود لن ترانی، به موسی گفت تو هرگز مرا نخواهی دید، و لن برای نفی عبده. اقول و ذهب حکما و معتزله الى استحالت رؤیتی بالبصر لتجرده. فلاسفه و معتزله گفتن که محال است رؤیت خدا با چشم، چون خدا مجرده، یعنی جزء و کل و زمان و مکان نداره. این حکما با عرض کرده اینجا، حکما تدلیس میکنن، یه جوری خودشون رو جلوه میدن که بعضی متکلمی خیال میکنن که این حکما چیه؟ واقعا معتقد به خدای خالق عالم هستن، مخصوصا قدیمی هاشون که ظاهر کلماتشون به متکلمین میخورد. نه، در حالی که اصلا اینجور نیست. فلسفه مطلقا قائل نه به خلقته، نه به خدای ماورایی که دیده نمیشه. هرچی که هست میگن ذات خداست، ذات خدا به صورت اشیا در آمده و همه چیزی که دیده میشه همون ذات خداست. و ذهب مجسمه و کرامیه به جواز رؤیت خدای تعالی، اینا گفتن نه، خدا رو میشه ببینیم بل بسر با چشم بمان. مع المواجهه، حتی میدونیم جلوی خدا وای میستیم، خدا مقابله ما میبینیمش. و اما اشاعره تناقض گفتن، گفتن نه، خدا جسم که نیست، مکان که نداره، جلوی من وای نمیستیم، ولی بازم میبینیمش. فاعتقد و تجرده، اول معتقد شدن خدا مجرد جزء و کل زمان و مکانه. در این حال و قالو به صحت رؤیته، در این حال خدا دیده میشه.
تجرد این جسم رو
تجرد
از جسم،
تجرد از جسم و صفات جسم و تغییر و تبدل و عجیب و اینا. و خالفو جمیع العقلا، با همه عقلا مخالفت کردن. یا بگو جسم و دیده میشه، یا بگو خدا جسم نیست و دیده نمیشه. نه، اینکه هم جسم نیست هم دیده میشه، اینکه تناقض دیده. و تحذلق بعضهم و قال، بعضی هاشون زیرکی کردن، مثل همین فلاسفه که همیشه یا زیرکی میکنه یا نفهمی و نادانی که خودشون متوجه نمیشن مطالب شرعی رو تعویل باطل میکنن، و کسی هم فکر میکنن مردم که اینا ظاهرشون اینه، خودشون هم حتی فکر میکنن کسی دارن شریعت میگن. و قال لیس مرادنا بالرؤیت الانتباع او خروج الشعاع، گفته این ما که میگیم خدا رو با چشم میبینیم، نه که فکر کنی تصویر خدا تو چشم تو منطبع میشه یا یک شعاعی از چشم تو خارج میشه میخوره به دیوار و درخت برمیگرده، همون جور هم میخوره به خدا و برمیگرده. بله الحالت التي تحصل من رؤیت الشیء بعد حصول علم به، بلکه شما بعد از اینکه دیوار رو میبینی یک حالت خاصی در ایجاد میشود. وقتی که درخت رو می‌بینی حالت خاصی در ایجاد می‌شود. منظور اینه که همون حالت برای شما حاصل می‌شود بدون اینکه خدا رو هم ببینی. میگه این داری چی الان تو میگی، منظور چیه؟ من وقتی دیوار رو می‌بینم خب یک حالت حسی برام حاصل میشه. همین اگه بخوای بگی باید خدا جسم شد. اگه اینو نمی‌خوای بگی خب پس چیزی نگفتی دیگه. پس خدا رو ما علم بهش داریم، نگی دیده میشه. و قال بعضهم، بعضی دیگه اومدن گفتن که معنا رؤیه هو ان یعنی کشف لعباده المؤمنین فی الاخره انکشاف البدر المرئی. گفته نگاه، یعنی میگه خدا رؤیه، یعنی خدا منکشف میشه، آشکار میشه برای بندگان مؤمنش در آخرت، مانند انکشاف و آشکار شدن ماه شب 14. و الحق انام ان انا بذالک الکشف تاف و مسلمون. منظور از این کشف یعنی منظور همون علم کامل رو میخوان بگن. خوبی مشکل نداره، علم خدا حاصل میشه. فان المعارف تسیر و یوم القیامه ضروریت، روز قیامت که مردم دیگه جهنم رو ببینن و بهشت رو ببینن و قیامت ببینن، دیگه اینا خیلی براشون محسوس میشه. خب خدا وقتی ببینن که خدا داره حکم میکنه و داره انبیا اومدن حساب رسی میکنن، اینا دیگه بعد وجود خدا دیگه شک نداره اونجا.
کشف تام
یعنی علم کامل، نه اینکه ذات خدا دیده بشه.
یعنی علم کامل رو خدا داره؟
آره، میگه روز قیامت دیگه علم‌ها دیگه یقینی میشه اونجا، دیگه همه یقین به خدا پیدا میکنن. کلمه کشف تام حرف غلطیه، چون اون گفته یعنی کشف، اینا نمیگه. بله و الا فیتسم، بله
روز قیامت ضروری میشه.
یعنی روز قیامت دیگه همه چیز محسوس و ملموس و بدیهی میشه دیگه، ما الان در قیامت ما چیه؟ ممکنه کسی بگه من شک دارم، ولی روز قیامتی قیامت رو دید دیگه شک میمونه، شک داره بدی میشه براش دیگه. و الا فلا یتصور منه الا الرؤیا، و الا تصور نمیشه کرد از این انکشاف و از این اینا مگر هم رؤیت خدا با چشم را. و هو باطل عقلا و سمعا، اینم که محاله که کسی خدا رو بخواد ببینه عقلا و سمعا باطل. بعد اینجا باز یک پاورقی زده گفته که در مورد ظهور شدن معارف روز قیامت، میگه که بل تبدو هاذه السیروره من حین الموت، لازم نیست که وقت قیامت بشه، از همه دم مرد که آدم دیگه فرشته های عذاب و فرشته های ثواب رو میبینه یقین میکنه دیگه به همه آثار قیامت بعد از مرگ و خدا و اینا. و معنای این که سیرورت معارف ضروری میشود، معارف ضروری میشود، خروج من العلمیه الى العینیه، یعنی از علمیت از صورت علمی در میاد به صورت عینی میشود. میگیم به صورت عینی میشه باز یعنی چی رو مرتبه بفرمایید؟ یعنی باز علمی میشه که همون شد، نه دیدنی میشه، خب خدا که دیده نمیشه، یقینی میشه، خب یقینی که گفتیم میشه باز هم علمی شد. کمال اهل کشف دنیا، مانند اونایی که اهل کشف در دنیا هستن، بارا عرض کردیم اهل کشف در دنیا همون اهل کشکن، نه اهل کشف، کشف رو میگن کشف، نه وجود. مانند مؤمنینی که در دنیا به قیامت اعتقاد دارن، به امام زمان اعتقاد دارن، به قیامت اعتقاد دارن، به خدا اعتقاد دارن، چه اونهایی که دیدنیست و ندیدن و چه اونهایی که اصلا دیدنی نیست مثل ذات خدا. کشف و مشفی و همشون چیه؟ کشکن. اینا هر چی رو میبینن میگن خداست پس ما کشف کرده، اینا شیطان برایشون غالب شده. بله، به ضعف طبیعت والواهمه والقوه العاقله تزکیتها و تزکیها، چون که دیگه طبیعت و قوای طبیعت و واهمه ضعیف میشود و قوه عاقله قوی میشود. میگه اگه قوه عاقله رو میگی که تو دنیا هم قویه دیگه، اگه رؤیت بصری رو میگی آره تو قیامت با چشمشون خب قیامت میبینن. مگه الان یعنی کسی الان به امام زمان الان معتقده الان قوه عاقله ضعیفه وقتی ببینه قوی میشه؟ حرفیه. بعد میگه باطل است سمعا و عقلا، باز حاشیه زده، ولانه تعالی وجود حقیقی غیر مفهومی و غیر عارض للماهیه و ذالک بین ان الوجود ما لم یعرض للماهیه لا یدرک به شیء من حواس ظاهره. میگه که چرا خدا دیده نمیشه؟ به خاطر خدا وجود حقیقیه نه مفهومی. میگه مگه بقیه اشیاء وجود مفهومی هست؟ الان این درخت وجود مفهومیه مگه؟ این مفهوم درخت یا خود حقیقت درخته؟ همین خود در دیوارم وجود حقیقیه، خدا وجود حقیقیه، همشون هم مفهومی دارن. از خدا هم ما یه مفهومی داریم، خالق العالم، درخت هم مفهومی دارد، درخت شجر، یعنی چه حقیقی در مقابل غیر مفهومی؟ نه حرفایی که خودشون هم انگار متوجه نیستن چی میگن. و غیر عارض للماهیه، نه قطعا وجود عارض است هم بر خدا هم بر غیر خدا. عارضه یعنی چی مگر؟ عارض شدن معناش چیه؟ حادث شدن که نیست. ما وقتی میگیم امکان عارض است بر درخت، یعنی امکان برات حادث میشه؟ نه خیر، یعنی عقل وقتی درخت را تصور میکنه معنای امکان رو بهش نسبت میده، اینی بهش میگن عروض، عروض عقلیه، اتصاف عقلیه. میگیم وجوب، اینا میگن وجوب بر خدا عارضه. یعنی چی؟ یعنی خدا رو وقتی انسان لحاظ بکنه میگه خدا اونیه که واجب الوجوده، با عقلش حکم میکند به وجوب برای خدا، اینی بهش میگن عروض وجوب، عروض امکان، عروض وجوب. وجود هم همینجوریه، میگیم نگاه وقتی که انسان شیون به خلاف الاشیا را صانع العالم را تصور میکنه میگه این باید باشه، موجود باید باشه، این بهش میگن عروض وجود. عروض وجود معناش حدوث وجود که نیست. عروض یعنی چی؟ یعنی عقل این صفت را به اون ذات نسبت میده. حالا درباره درخت حادث هم هست، درباره خدا حادث نیست. پس وجود عارض عقلیه، هم بر ذات احدیت هم بر منکرات. عروض هم به معنای حدوث نیست، معنای متصف بودنه در عقله. و ذالک بین، این روشن است که وجود مادام که بر ماهیت عارض نشود اصلا با هیچ یک از حواس ظاهره درک نمی شود. میگه منظور موجودیت محسوسات اینجوری هست. آره، وقتی که یک چیزی متصف به صفت وجود میشه، اگر اجسام باشه محسوسات باشه دیده میشه، ولی اگر محسوسات نباشه، الان وجود عارض بر عقل هست، عقل موجوده وجود نیست، مگه دیده میشه؟ دیده میشه. خدا هم عرض کرده وجود برش عارضه، یعنی صفت عقلی وجود رو به خدا نسبت میده، خدا مگه دیده میشه؟ این عروض را و ماهیت را وجود را اینجا به معنای غلط گرفته، وجود حقیقی و مفهومی را همه را چه غلط گرفته. خب اما عقلن، اما چرا خدا عقلن دیده نمی شود؟ فلأنه لو کان مرئیاً لکان فی جهت فیکون جسمن، چون اگر خدا بخواد مرئی باشه، دیدنی باشه، پس این چیه؟ جسم خواهد بود، در یک جهت خاصی خواهد بود. و هوا باطن و نما تقدم که عرض کردیم اگر چیزی متجزی باشه، زمان مکان داشته باشه، حتما عمرش بی‌نهایت نمیتونه باشه و حادثه، نمیتونه خالق باشه. اما بیان الاول ان کل مرئیین فهو اما مقابل او فی حکم المقابل، اینی که بگیم هر چیزی دیده میشه یا باید جلوت باشه یا پشت سرت باشه ولی تو آینه ببینیش، که صورت فی المرآت، مانند صورت توی مرآت. و ذالک ضروریه، اینا ضروریه که و کل مقابل او فی حکمهی فهو فی جهته، هر چیزی هم که چیه مقابلت بشه یا در حکم مقابل باشه تو آینه بیفته، این جهت داره دیگه. و اگر خدای تعالی فلو کان الباری تعالی مرئی لکان فی جهته، اگر خدا میخواد مرئی و دیدنی باشه باید جهت میداشت. و اما سمعن فل وجوهن، چرا خدا دیده نمی شود؟ چون آیات زیاد داریم. ان الاول ان موسی علی نبینا و آلی و علیه السلام، موسی وقتی که از خدا سأل الرؤیا، رؤیت را خواست، اجیب بلنترانی، جواب آمد که تو من را نمی بینی، ولن لنفی تعبید، اینم برای نفی ابدیه، نقلن عن اهل اللغه، لغت هم مراجعه کنی همینه. و اذا لم يره موسى لم يره غيره بطريق اولى، وقتی قرار شد پیغمبر خدا را نبینه، خب غیر پیغمبر هم نمی‌بینه دیگه. الثانی قوله لا تدرك الابصار و هو يدرك الابصار، دوم اینکه خدا میگه خدا را هیچ چشمی نمی‌بینه، درک نمی‌کنه و خدا چشم‌ها را درک می‌کنه، به اونا عالمه. تمدح به نفی الادراک، به نفی ادراک الابصار له، تمدح، خدا داره چه خودش رو مدح میکنه به این که من دیده نمیشوم. پس اگر قرار شد که فیکون و احباط و لو نقصن، اگر اثبات کنیم رؤیت رو برای خدا، نقصش دیگه این مدح بودن از بین نمیره، مدح بودن از بین میره، باقی نمیمونه. اینجا پاورقی داره، میگه که پاورقی اول در اونجایی که گفت چی؟ گفت که لسمع، میگه هاذا السمع لا یکون محدودا فی الدلائل النقلیه الاسلامیه بل هو یسع جمیع الادله النقلیه فی جمیع الملیین، این که میگیم دلیل سمعی داریم فقط دلیل سمعی ما مسلمان رو شامل نمیشه، بلکه همه ادله نقلیه همه ملت ها و یهودی و مسیحی رو شامل میشه. والحاصل ان هذا الدليل اي السمع مع هذا الشمول الواسع يسمى ضروره بين المللیه وهو الدليل القوي جدا في اثبات المدعا، پس این شامل میشه همه ملت های مسیحیت و یهودیت و اسلام را و دلیل قوی در اثبات مدعا است. این حرف کاملا باطله. چرا؟ خاطر اینکه اصلا ما در یهودیت مسیحیت سمعی نداریم، کو سمعشون کجاست؟ سمعشون، توراتشون، انجیلشون، تلمودشون، نمیدونم، خب اینا همش مجعولاته، همش تحریف شده ها و همش دلیل سمعی رو ندارد، که دلیل سمعی فقط توی کجاست؟ توی اسلام که سلسله سندها محفوظ مونده، اونم تازه تو شیعه است، تو سنی هم نداریم. تو سنی ها ما دلیل های سمعی معتبر نداریم، به خاطر که تو اونها نمیتونی شما عادل هایی پیدا کنی که طبقه ان طبقه خبری به کسی رسونده. اونا فاسق، بیدین، نمیدونم دروغگو، کذاب، چیزایی که خودشون تو کتاب رجال خودشون میخندن. این یکی قاتل علی ابن ابی طالب از خیلی سقه است، اون یکی قاتل امام حسین ولی سقه است، اول سر سقه است ولی قاتل امام حسین. اون یکی دیگه کذاب، دروغگوی، جعل حدیث میکنه و وضاع. اینا رو اونقدر اینا خودشون فاتحه همه رجال و حدیث خودشون رو خوندن. خدمت شما عرض شد که یعنی شواهدی آوردن بر این که لن در مواردی گفته شده که برای ابدیت نیست. خب شاید اون هم مجاز باشه، شکره معلوم. علی حال در مورد خودن تعال حالا همون قرائن به طریق اولا موجوده دیگه. از ثانی قوله لا تدرک الابصار را با اینجا حاشیه زده ایشون و یه حاشیه سه داشت که غیر موسا به طریق اولا نبینه، میگه لتساوی بین موسا و غیر فل بشریت، چون موسا و غیر موسا در بشریت مساویان. تازه والحال انه تعالی خاطبه و بلنترانی، در این حال خدا بهش کنه تو من نمیبینه، مع اقربیتی علیه السلام منه سبحانه و عظم شأنه و نبوته، با اینکه چقدر نزدیکی به خدا بود و چی شأن عظیم و نبوتی داشت. خب بعد میگه که الثالث، دلیل سوم، انه تعالی استعظم طلب رؤیته، خدا خیلی اینو جرم بزرگی دانست که یک عده چیه طلب کردن رؤیت خدا را، و رتب الذم علیه و الوعید، و مذمت بر اون را مترتب کرد و وعید و عذاب بر اون را مترتب کرد. فقال فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم. اینا رفتن حرفای باطل زیاد دارن، بالاتر از این حرفای دیگه شون اینه که موسا گفتن ما را خدا رو باید آشکارا نشان دهی، نشانمان دهی، بعد صاعقه آمد چون ظلم کردن با این ادعاشون. چیه؟ اینا رو فرا گرفتن بدون. و قول الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه و نرى ربنا و لقد استکبروا فی انفسهم و عتوا عتوا کبیرا. میگه کسانی که امید به ملاقات و لقاء و ثواب ما ندارن میگن چرا ملائکه نمیان، چرا خود خدا نمیاد ببینیمش. بعد خدا داره اینا توبیخ میکنه، میگه لقد استکبروا، اینها خیلی استکبار ورزیدن در نفس خودشان و ظلم و سرکشی بزرگی کردن. قال الخامسه تو فی نفی شریک عنه، بله الخامسه تو فی نفی شریک عنه، پنجم از صفات سلبی این است که خدای متعال شریک ندارد. دلیلش لسمع، چون هم دلیل سمعی داریم ولی تمانع، و به خاطر که اگر دوتا خالق خدا باشه با هم دیگه چیه ممانعت میکنن، یکی مانع وجود دیگری میشود و او رو چیه از بین میبره یا نمیدونم از خدایی میدازه. فیفسد نظام الوجود، و نظام وجود هم چیه به فساد کشیده میشود. ولی استلزام ترکیب لاشتراک الواجبین فی کونهما واجب الوجود فلا بد من ما است. دلیل سوم مثلا اینه که چیه، خدا اگر دوتا باشه مستلزم این است که هر دو خدا مرکب بشن. چرا مرکب میشن؟ چون که اشتراک پیدا میکنن دوتا واجب در این که هر دو واجب الوجود باشن، این یک جزء. فلا بد من مائز، یه جزئی دیگه پیدا میکنه که از هم دیگه متمایزش میکنه. در واجب الوجود بودن مشترک میشن و یک جزء دیگر هم باید داشته باشن که از هم دیگه جدا کنه. پس میشه چی؟ میشه مرکب از یک ما به اشتراک و یک ما به امتیاز. اقول و من شرح میکنم کلام را. اتفق المتکلمون و الحکما علی سلب الشریک. متکلمون متفقن در این که خدا شریک نداره، حکما هم آنچه حرفاشونو پوشوندن و تلبیس کردن که بعضی خیال میکنن اینا واقعا هم خدا قبول دارن هم شریک قبول ندارن، در حالی که اینا نه خدا قبول دارن نه اونی که قبول دارن باید بدون شریکه. عالم رو شریک خدا میدونه، عالم هم میگه نظری ولو ممکنه وجود مخلوق تناقض میگن لوجوه. البته دلیل هایی داریم برای اینکه خدا شریک نداره. الاول و الدلائل و سمعیت و داله علیه و اجماع الانبیاء و هو حجت هنا لعدم توقف صدقهم علا ثبوت الوحدانیه. اول دلائل سمعیه دلالت میکند بر خدا و اجماع انبیا هم هست، در یک خبر واحد هم نیست که کسی بخواد بگید اجماع انبیا ضرورت ادیانه. این هم حجته. نگو که هنوز نبوت ثابت نشده چطور حرفی بپذیره. میگه لعدم توقف صدقیم علا ثبوت الوحدانیه، دور لازم نمیگه، چون ما اصل خدا را که ثابت کردیم، اصل نبوت رو که ثابت کردیم، بعد از این نبی میپرسیم میگه خدایی که ما ثابت کردیم یکیست یا بیشتر؟ لازم نیست که حتما اول توحید ثابت بشه بعد از دعا قبول کنیم. نه، میگیم شما نگاه کن معجزه دارید، پس علم شما قابل واجب الاتباعه. خدا یکیست یا بیشتر؟ میگن نه خدا یکی. میگه خب قبول کرد. الثانی دلیل المتکلمین و یسمى دلیل التمانع. متکلمین دلیلی دارن و اون دلیل تمانعه. اون چیه؟ هو مأخوذ من قوله تعالی لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اینا اومدن گفتن که اگر در آسمان و زمین خدایان دیگری جز خدای واحد احد بود اینا هر دو فاسد می شدن. و تقریره انه لو کان معه شریکون لازم فساد و نظام الوجود و هو باطلون. میگه این آیه رو ما ترجمهش رو فهمیدیم ولی دلالتش رو توضیح بده. میگه دلالت و تقریر و بیانش اینه که اگر قرار بود خدا شریک هم باشه لازم میآمد فساد نظام وجود، در حالی که فساد نظام وجود باطله. بیان و ذالک، میگیم آقا این از کجا میگی تو؟ میگه انه لو تعلقت ارادت و احد ما به ایجاد جسم متحرکن فلا یخلوی اما ان یقع مراد و ما فیلزم اجتماع المتنافیین او لا یقع مراد و ما فیلزم خلو الجسم على الحرکت و سکون او یقع مراد و احد ما. مراد یکی واقع میشه ففیه فسادان، اونجا با دوتا اشکال پیش میاد. بله، بیانش این است که اگر اراده یکی این بود که این خورشید بچرخه، خورشید را در حال چرخیدن ایجاد کنه، خب یا این که اون یکی دیگه، بله بله این یه تیکش افتاده نه، لو تعلقت ارادت و احده ما به ایجاد جسم متحرک و اون یکی دیگه تعلقت ارادت و به ایجاد جسم ساکن. نداره چیزی؟ کتاب همه یکیه نه؟ حالا یا یه چیزی افتاده یا اینکه از همین ارادت و احده ما فهمیده میشه که پس یکی دیگه اراده چی حرکت چون نکرده، یا اینکه اراده هر دو واقع میشه. لو تعلق اراده و احده ما، یا مثلا آقا نگاه اراده یکیشون فقط به حرکت تعلق بگیره، خب یا این که مراد هر دو واقع میشه فیلزم اجتماع مترافیه، یا باید هم این چیه متحرک باشه، هم متحرک نباشه، چون اون یکی دیگه چیه اراده نکرده متحرک بودنش را. او لا یقع مرادهما، یا این که هر دو با هم واقع نمیشه، نه متحرک نه ساکن. خب پس لازم میاد خلو به جسم از حرکت سکون. یا این که میگیم نه، اراده اونی که حرکت را اراده کرده واقع میشه، اراده اون یکی که سکون را اراده کرده اصلا واقع نمیشه، یا اصلا اراده نکرده هیچی واقع نمیشه. این هم دو تا فساد داره. احدهما الترجیح بلا مرجح، اولا که برای چی اراده اینه که واقع بشه، اراده اونی که واقع نشه. و ثانیهما عجز الاخر، دوم این که چیه، اون یکی دیگه عاجز باشه، نتونه این حرکت چه اراده کرده، اون سکون چه اراده کرده، نتونه ساکن در بیاره. و ان لم یکن للآخر اراده سکونهی، اگر اون دیگری اراده سکونشو نکرده باشه، فیلزم عجزه، بازم ناتوانه. چرا؟ از لا مانع الا تعلق ارادت ذالک الغیر، چون برای چی اراده سکونشو نکرده؟ چون خب نمیتونه دیگه، وقتی اینه که اراده تحرک کرده اون یکی نمیتونه، پس عاجز شد تو مرتبه. لکن عجز الالهه و ترجیح بلا مرجح محال، در حالی که خدایی که عاجز باشه باطله و ترجیح بلا مرجح هم محاله. فیلزم و نظام العالم، فساد و النظام، لازم میاد فساد بیشه در نظام عالم. و هو محال ایزن، این که باید دوباره چیه؟ محال شد.
دوتاشون اتفاق کنه
اینکه اینو متحرک کرد. بله، اگه یکیشون اصلا اراده نکنه، یا هر دو به قول تو با هم اتفاق کنن، اصلا اگه قرار شد یکیشون ایجاد جسم بکنه اون یکی دیگه ایجاد بکنه، خب دو تا اثر ایجاد میشه. اگه یکی اصلا اراده نکرده که اراده کرده، این ایجاد، این یکی ایجاد میکنه که خب اراده نکرده اصلا. بله، اگه یکی اراده کنه ایجاد رو، که اراده کنه اعدام رو، اینجا با تناقض میشه، مثل همون تحرک و سکون میشه.
تو یکی
دیگاره، یا اینکه یکیشون از اون خداهای بی حاله، رفته یک گوشه آسمان دراز کشیده، به هیچ کم کار نداره. بله، خلاصه این پاورقی ها چی میگه؟ پاورقی ها
به این دلیل از تام نشد
دید. آره، شاید پاورقی درستش کرده باشه، شاید ما اشکالش ما جواب دادیم. اگه خونه چی میگه؟ یک پاورقی اول داشت مال اون سلبه، بله، لتمانع گفت که ما قبلا گفتیم که دلائل عقلی متقدم است بر نقلیات، ولیکن در اینجا مصنف مقدم داشت سمع را بر عقل. چرا؟ لعل هذا تقدیم، به خاطر این بود که ناشیست از عقل متکلمین دلیل توانع را از آیه قرآنیه آتیه، شاید به خاطر اینکه متکلمین دلیل توانع را از قرآن گرفتن بهش میگه چی؟ بهش میگه دلیله مقدم میداره سمعی رو. او نشع من ساعت شمول دلیل بین الملل و قوت دلالت علی المراد تواشر، یا به خاطر اینکه این آخه تمانع همه ادیان و مذاهب قائل هم به اینکه خدا چیه واحده، و لذا میگه دلیل سمعی رو، در حالی که میگه نه، اول که مسیحی ها قائل به تثلیث هم، یهودی ها که دینشون از بین رفته دیگه، همین فلاسفهشون کار میکنن، فلاسفهشون قائل به قدم عالم. اگر توحید توشون باشه و حدوث مثل متکلمین ما، مثل فلاسفه ما که تعیین میکنن. خلاصه مضافاً به این که ادله اونا اصلا دلیل سمعی ندارن، مگر تواتر باشه بینشون، چون در تواتر نه ثقه بودن شرطه، نه هیچ شرطی دیگه. متواتر اونه که اونقدر نقل کننده هاش زیادن که اگه افسق الفساق هم باشن اینا همدیگه رو ندیدن، یه جلسه نشستن با هم دیگه چه دروغ بسازن، یکی بعضی میگن آقا ما اجماع، ما تواتر شیعه ها رو قبول داریم نه سنی ها. یکی میگه تواتر سنی ها رو قبول داریم نه شیعه ها. اینا معنی تواتر رو نمیفهمن. تواتر یعنی اونقدر این زیاد نقل شده که دیگه مثلا شیعه و سنی و کافر مسلمون نداره. اما اگه میگی مثلا حکومت قاجاریه بوده به خاطر رواتی سقن، نه دیگه حکومت قاجاریه اونقدر مورخین فاسد و فاسق و فاجر و شیعه و مسلمون و عادل و اونقدر گفتن که دیگه چی اصلا دیگه نمیشه این کارش کرد. درک کردی یا نه؟ مسلمه. خدمت شما عرض شد که بعد میاد دلیل دوم. این پاورقی دوم میگه که التعبیر به نفی هنا اولا من السلب. این که بگه دلیل بر نفی شریک بهتره سلب شریک بگه، لأنه تعالی لم یکن قبل زا شریکن حتی یسلب عن. خدا از اول شریک نداشته که بخواه سلبش طلب کنیست. خب الاولا الحاق هذا الاجماع بالدلائل السمعيه، اینم که میگه این اجماع انبیا رو باید ما سمعی بدانیم. ته اجماع در سمعی شاید من سمعی مثل خبر واحد نیست. خب بعد بلکه ثابت میشه صدق انبیا بالدلائل دیگر مثل اعجاز که رو گفتیم. بعد پنجمی ثبوت وحدانیت، میگه یثبت به دلائل سمعی مطلق التوحید فی مراتب الاربعه المشهوره، میگه با دلائل سمعی مطلق توحید در چهار مرتبه مشهورش، یعنی توحید در فعل، توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در بله عبادت، هر چهار تا شامل میشه. به قول و فی مراتب الخمسه المضافه الی الاربع التوحید الاسمایی، ما یک توحید پنجمی هم میتونیم بهش اضافه کنیم که اسمش توحید اسماییه. به قول شیخ اعظم من آیت الله عظما و حجت کبرا آخوند مرحوم ملا علی معصومی، بله اون اومده گفته توحید اسمایی هم داریم. توحید اسمایی یعنی چی؟ توضیح نداده. همون چهار تا توحیدش هم معناش غلطه در واقع ها. ببین اونا میگن ما یک توحید در فعل داریم، یعنی خدا یک فعل بیشتر نداره، این هم حد فلاسفه است. ولی اگر بگیم نه خدا در توحید و در فاعلیت شریک نداره، اونا توحیده، معنا اول توحیده دیگه، خدای دیگری نیست که بخواد شریک خدا باشه دیگه. بعد میگه دوم توحید در صفات، همه صفت ها صفت خداست، صفت دیگه غیر صفت خدا نیست، مایع بودن، نرم بودن، لذیذ بودن، همش ذات. این خب همه حرف فلسفه است، باطل، این حرف هم باطل. ولی اگر بگم توحید در صفات یعنی خدا ذاتش صفت نداره، تعدد تکثر و تجزی نداره، این واسه من توحید ذات شد. بعد میشه توحید در عبادت. توحید در عبادت یعنی آقا هر چی بپرستی خداست، چون گوسالم خدای گاو غیر خدا نیست، سگ غیر خدا نیست، این هم حرفای فلاسفه است. توحید در عبادت یعنی چی؟ یعنی آقا تو خدای واحد بپرست، این باز یعنی خدا واحده دیگه، معبود واحده. ما توحید در عبادت، توحید در نمیدونم ذات، توحید در صفات، توحید در افعال، اینا رو فلاسفه برای مقاصد باطن خودشون درست کردن. اون معنای صحیح کلامیش هم باز یعنی خدا واحده، یکی رو باید پرستی، یه خداست که عالم رو خلق کرده، یه خداست که ذاتش واحده، یه خداست که عین ذاتشه و صفتی بر ذات خود نداره. حالا توحید اسمایی دیگه، این چهارتاش چی بود که باید توحید اسمایی هم بهش اضافه کردن؟ این اگه حال چو داشتن شما بزنید این توی اینترنت چی نوشته، حتما آوردن اونجا. یا باید اگر حال داشته باشه نفر به این آقا چی گفته. توحید اسمایی چیه؟ توحید اسمایی داریم، مال ملا هادی سبزواریه، میگه این هی الا اسماء سمیتموها. میگه ببین جز خدا چیه که تو بپرستی؟ تو میگی گاو گوساله، میگه گاو گوساله ای نداری، همه چیز خداست. اسمی تو گذاشتی گاو، اسمی گذاشتی درم، اسمی گذاشتی انسان، اسم من اینا واقعیت ندارن، واقعیت همش خداست. اینا که دیگه مال اکفر و کفار میشه باز. حالا ما نمیده این آخوند ملا علی معصومی فیلسوف مشرب بوده، اونا رو میخواد بگه که حرف ملا هادی سبزواری و ابن عربی و ملا صدرات یک کار از ایشه خراب میشه. اگر نه منظور دیگه از توحید اسامی داره، یعنی اسمهای خدا برای خودشه، به کسی گفته نمیشه. خب اسم به ما هو، اسم که معتبر معناشه، معناش باید میشه توحید ذات. بگی کلمه خالق، رازق، الله، عالم به کل شی، قادر علی کل، مخصوص خود خدا. خب یعنی اون ذات اینجوریه دیگه. توحید اسمایی چیه مثلا؟ حالا شاید خیلی دنگشون گرفته مطلب سلیقه ای اضافه کردن معناش درست باشه، شاید هم نه یه معنای غلطی رو گفتن. حالا یه کسی حال شداش نگاه کنه. بعد خدمت شما عرض شود که برگردیم به متن. نه این برهان آیا واقعا برهان یا برهان نیست؟ این اشکال بهش وارد میشه یا نه؟ میشه اینا رو درست کرد یا نه؟ من یه معنا برای آیه اول بگم. لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا، اگر جز خدا خدایان دیگری بود آسمان و زمین فاسد میشد. اگه بذار آسمان و زمین برگرده، یعنی چی؟ یعنی دوتا خدا میشودن متجزی. وقتی میشودن متجزی، متجزی که نمیتونه عالم خلق کنه و نمیتونه حکومت و اولویت داشته باشه، باز بر میگرده به همون دلیلی که قبلا گفتیم. خب اگر نمیخواد بگه اگر دوتا خدا با یه دعواشون میشه و یکی میگه لنگ تو جمع کن، چه لنگ تو دراز کردی تو مملکت من، اونی که بخواد من لنگم بلند بده چیکار کنم؟ تو یکی پاتی به خودتو بکن طرف دار، تو اراده کن من اراده میکنم دعوامون میشه، چون اینا نباشه اصلا. میگه آقای من اگر قرار باشه تو آسمان و زمین خدایان دیگری باشند، خب خدا نیستن دیگه، دوتا شده، دوتا شد میشه متجزی، شد متجزی عالمی باقی نمونه، نه خالقه نه رب نه فلان. دوم این که داره این فیهما رو میگه، ها بگیم پتر خدا رو استثناء کرده، این استثناء منقطع. میگه اگر قرار بود توی آسمان و زمین خدایان باشند، خدا که البته اصلا توی آسمان و زمین نیست، اون فوقه، فوق مکانه، خدایانی میخواستن باشن در آسمان و زمین، خب خودشون داره مکان میشودن که. بعدش هم خدایی که تو آسمان و زمین باشن دیگه بیکار نمیشه. یکی میگه برو آقا از مملکت ما برو بیرون، میگه نه تو برو بیرون، بعد دعواش میشه با هم.
خودش میگه که خدا تو آسمان و زمین، لوکان فی ما آلهتون الا الله، یعنی غیر الله،
خب گفت استه منقطع باشه، نه که بخواد بگه این خدا، میخواد بگه که اونا اگه در آسمان و زمین باشه، البته خدا چی میگه؟ خدا که هیچ فوق اینه، مثل اینکه ما جا ان الغم الا ها مثلا فرسون، نه اینکه بخواد بگه فرس داخل در قومه، نه اون منقطعه، یه اصلا خارج از اون گروهه، اون ذاتا خارجه. دقت کردید؟ حالا رو معانی دیگه شن فکر بکنید انشاءالله تا اینه که چی معنای دیگه برای آیه میشه درست کرد. یک معناش هم که این آیه یک ظاهری دارد که در حد ظهور خودش قابل درکه، اون واقعا تعویلش مراده که میخواد بگه دو تا خلیفه و دو تا امام به درد نمیخوره، امام باید یکی باشه و تعویلش هم هست، دو تا امام وجود داشته باشه فساد لازم میاد. این یکی میگه آقا من تابع اون، اون یکی من تابع این امام دیگه، با هم بیا جنگ میکنه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.